مخدر فرستید مون بیرون.
چون قانون اینه که یک تا 6 درصدش باشه در همه شرایط، 70-10 که ایام تبلیغ رو تعطیل باشه. قانون اینه، ما هم دنبال اینیم که یه وظیفه ای باشه که تو قوم نگرمون داره، بیرون نریم. دیگه همینطور الان یه تلفن ها شروع شده، یه زنگ میزنم. دیشب از آبادان تماس گرفتن، هیئت آشناسان از آبادان. گفتم که من اولا که گیرم نمیتونم، ثانیاً اهواز اگر اومدن. گفتم شما 850 تاشه میاد در 100 تاشه هوا میکنی. گفتم خب باشه، همون 100 تا هم میخواد چی جور برم از این 100 تا رو. وظیفه است اما ما زیاد وظیفه رو انجام دادیم، حالا کسای دیگه یه مدتی انجام بدن تا بعدش ببینیم چی میشه. کجا هست اونجایی که موضوع اعم باشه، موضوع اخص باشه و اون قید اعم مطلق باشه، وصف اعم باشه، مثل ماشیه مثل. دیگه مثل کجا؟ اونجایی که وصف مساوی با موضوع باشه، بازم بارست نداریم که دیگه میگفتیم بحث نداریم، اینا هم بحث نداریم روش، چون بحث داره اینه که انتفاع موضوع انده انتفاع الوصف انتفاع القید. خب باید با رفتن قید موضوعی باشه تا دعوا کنیم سرش، اگه موضوع نباشه که دیگه کسی دعوا. ببین درست خواهیدم بپرسید، بپرسید خوبه بپرسید، اما منم میخونم چشم، من یادداشت میکنم. امروز یه برگ با هم معمولا برگه ای حالا توی یادداشت راه یاد داشت. آی مهدیان نوشته فار خب یه کسی پشت سر آی فلای عقب نشینی بفرست. نمیگن منحصره دیگه، شنگن متعدده. مفهوم نداشت دیگه، نه دیگه نگفتیم نه، تو گفتیم که ما قبول نکردیم که اینا اجزاء علت تامه، اگه اجزای علت تامه بودن، در واقع ما اون موقع در مقام بیشتر از یک علت تامه، اگه اجزای علت تامه بودن اون موقع در مقام بیشتر از یکی نداشتیم، اون موقع میگفتید علت انحصاری. اما الان که ما قبول نکردیم که اینا اجزای علت تامه، گفتیم اینا هر کدومشون سبب اگه سبب مستقل نباشه موقعی راست میگید یه سبب بیشتر نداریم، موقع بازم خروج از حرفامون نیست. درسته؟ نه دیگه گفتیم مفهوم ندارم، بعد گفتیم که حالا تو شرعی چکار کنیم. نمازمون کامل، نماز شکسته میخونیم دیگه، نه شکسته میخونیم. حالا ایشون همین رو گفتن، گفتن هر کدومشون سبب تامل، یکیشون بیاد، یکیشون دوتاشون بیاد، یکی پشت سر هم بیان، اثر اولی بود دوتا با هم بیان، اثر از دوتاشون. درسته؟ دیگه میشه اون موقع، موقع مثال غلطه، مثال محل بحث نیست. اما خروج مثال، ما تو مثال فرام مناقشه خو نداریم، ملاک بحث جاری هنوز، ملاک بحث اختصاص به این مثال که نداره، موقع مثال عوض میشه. اینا هم مثالو که میزنن، مثال ها بعضی وقتا چون مثال مشهوره همون مثالو تکرار میکنه که خروج از طور اصطلاح مشهور و سیستم مشهوره هم نکنه. جا؟ نه بخاطر که اصلا ملاک جاری نیست رو مثال. راست میگی، توضیح که داری توضیح خوبیه، بله توضیح خوبیه، گفتم که اما مثال خارج از بحث میکنه، نه ملاک بحث خراب میشه. مثال مثال آموزشیه، مثال واضحه یا آموزشی از اون استفاده میکنه. دقت کردی؟ چرا گفتیم شک نداریم؟ گفتیم که اگر در ظرف مسئله مسبب بحث میکنیم، مسبب بحث از تالی جمله شرطی است، بحث از تالی جمله است، بحث از جمله، بحث از کلامه، بحث از ظهوره، اون موقع صحیحه که بگیم جمله شرطی ظهور دارد در عدم تداخل، یا ظهور دارد در تداخل، یا ظهوری در هیچ کدام ندارد، یا نمیدانیم ظهوری هم ندارد غیر از اینه که ما نمیدانیم. بعد اگر اینو گفتیم و به تالی تو مقام امتثال نمیدانیم چه کنیم، حالا موقع اصله عملی. اما اگر اینطوری نبود، گفتیم که ما جمله شرطی ظهوری ندارد و میدانیم که تداخل هم ندارند، ظهور نداره تداخل هم ندارد، خب حالا که تداخل نداره پس ثبت تکلیفان. خب وقتی ثبت تکلیفان، بازم عقل میگه لا مجال در این که با یه امتصال بخواد، بعد دو تا امتصال کنیم، دو تا تکلیف ثابت کنیم دیگه. به این نمیگن شک و اصالت الاحتیاط، این تکلیفیه که متیقن دو تا تکلیف گردن منه، حالا در مقام امتثال چیکار کنم؟ مجالی برای شک نیست. دقت کردید چی شد؟ اینجا اما اگر پای شک بود، داشتیم تفکیک میکردیم بین مقام مسبب و مقام امتثال، اگه حکم این دو تا با هم مخلوط بشه، اون موقع جای شک معلوم نیست کجاست. اگه جای شک در تالی جمله شرطیه باشه و به تبع در مقام امتثال شک کنی، اون موقع میگیم سببان اومدن. نمیدونیم سببان اقتضای اولیش اینه که دوتا مسبب بیارن، نمیدونیم دوتا یکی شدن یا نشدن، پس نمیدونیم با یه امتثال ساقط میشن یا نمیشن، اون موقع میگیم اصل احتیاط. جواب این نمیدونیم اصل عملیه. اما اگر گفتیم نه دوتا سبب آمدن، دوتا مسبب هم آوردن، جمله شرطیه ظهور در تداخل اسباب نداشت، ظهور در تداخل مسببات هم نداشت، پس یبقا کی تکلیفان علا ذمه المکلف. حالا مکلف چه کار کنه؟ خب گردنش خورد بره دوباره انجام بده. سه کسی عقل اینجا شک نداره تا بخواد تمسک بکنه به اصل عملی. اینو داشتیم توضیح میدادیم. محمول یعنی چی؟ محمول ما حکمه، حکم شرعی وصف بردار نیست، حکم شرعی وجوب و حرمته. یجب علیکم وصف بردار نیست، وجوب و حرمت محمول بالمعنى العام وصف برداره. قید تارتن یرجو علی الموضوع، تارتن یرجو علی محمول، تو فضای عمومی. اما تو فضای ما حکم میدهیم اینا وجوب به نام حرمت، تمام شد. حکم وجوب و حرمت خصوصیت بردار نیستن. میخواید غیریت و نفسیت و اینا رو بگید که اینا وصف محمول هست؟ دارم سوال میکنم. میخواید مثلا بگید که محمولی داریم به نام حکمی داریم به نام وجوب، وصفی داره به نام غیریت، وصفی داره به نام نفسیت، اینا رو میخواید بگید؟ ها؟ حالا تو احکام وضعی باید بدید، اجازه بدید تا برسید. یه تیکه کوچیلوی دیگه داریم، خلاص اول وارد وقت نشدیم کامل، حالا احکام وضعی رو ببینیم چی کار باید بکنیم. جان چی؟ میگیم حکم وقتی محمول ما وجوب و حرمته، تقید بردار قید بردار نیست.
احکام وضعی
هم وجود بردن دارم سوال گفتن به احکام وضعی چی؟ گفتن احکام وضعی الان میرسه.
آب چه پاکه
میدونم، میگم میرسه میرسه چشم بفرم چی؟ توضیحی دادن، یه توضیح دیگه ای دادن، اون توضیح رو باید بیاریم، توضیح رو باید بیاریم. مثال غسلی فرقی داره با مثال روزه. فرق داره. خب دیگه گذشته یه ذره باشه. یعنی چی؟ یعنی از مجموعه مفهوم برداشت میشه منظورتون چیه؟
یعنی شما اشکال کردید چرا اینو چیز
کردن؟ یعنی سبب دوتاشون سبب مستقلن، اما از مجموعهش برداشت میشه که سبب ثالثی نیست. ها منظورتون اینه؟ بله این درست.
خب پس اینا همین دلیل نمیشه برای اینکه ایشون مورد
تعریف میشه. محل بحث چی بود؟ در واقع شما
جمله شرط به تنهایی منظورتون
نه. محل بحث سر تک تکشون بود. اینا رو نباید محل بحث با هم قاطی بشه. اون موقع وقتی بخوام دو تا رو با هم جمع کنیم باید یه جمله شرطیه جدید بسازیم، ها، که با عطف کنیم یکی رو بر دیگری، درست شد؟ بعد بگیم حالا مولا در مقام بیان این بود ولم یذکر الا ثالثا ولم یذکر الا اثنین، و لم یذکر ثالثاً، بعد از مفهوم استفاده کن برای نفی غیر. مفهوم به معنای نفی غیر اینو بعد پیاده کنیم، رو مثال پیاده کنیم. یه بار رو این داریم میگیم، یه بار رو اون دو تا رو هم یه جمله شرطی بار ساختیم، بعد جمله شرطی بسازیم تا بگیم. بعد اینجا اون نکته‌ای که قبلا هم جواب دادیم طلوع میکنه که جمله شرطی که ما بسازیم مفهوم داره، یا داریم دعوا می‌کنیم سر جمله شرطی که از کلام امام در اومده، چه یه بحث دیگه ای داریم بعد بحث کنیم. خب تطبیقات بخونیم حالا، یه دو تا تطبیق جان. حالا تو عرضای بنده جواب این سوال نبود؟ کسی از جوابشونو بده؟ میگن ایه جهت، شما میگید مفهوم ندارن، ایه جهت میگید که تعارض بین مفهوم احد ما به منطوق الاخر. اولش گفتیم در قدم اول جملات شرطی چون لوخلیه و طبع ظهور در مفهوم دارن یه مفهوم پیدا میکنن. در آن ثانی وقتی میبینیم دوتا جمله است دیگه همین معلوم کشف میکنه که مفهوم ندارن. بعد حالا در حالا حکم شرعی چه کار کنیم؟ حالا بیایم سراغ اون بحث اطلاق وابی اطلاق حد. دقت کردی؟ ببینید ما گفتیم در آن اول مفهوم ندارن، مفهوم دارن در آن اول. وقتی تعارض رو نگاه کردیم متوجه شدیم که همین که دیدیم دوتا جمله معلوم شد که مفهوم ندارن. تو دو پله اومدیم، توی پله نبودن که با هم تعارض کنن، یعنی خودمون به تناقض گویی نیفتادیم، حواسمون بود داریم چی میگیم. خب بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. مثال اول سر چیه؟ مثال اول سر اینه که آقا من یه واجب النفقه ای دارم، بچه ای دارم، عیالی دارم، پدر و مادر پیری دارم از کار افتاده که اینا واجب النفقه منه. من یه واجب النفقه دارم، اتفاقا واجب النفقه فقیره، واجب النفقه فقیر، فقیر مستحق زکاته، زکاتم گردن من هست، آیا من میتونم اون زکات رو بدم به این فقیر بعد همون رو حساب کنم که نفقش هم هست؟ باید یه دو نشون اضافه. خب جواب صاحب جواب گفته نه خیر. چرا؟ چون از عدم تداخله، دو تا سببه و اضافه دو سبب، دو تا امتثال تو میخواد. سبب وجوب نفقه پول بعدش بدی، سبب زکات هم باید به فقیر پول بدی، دو تا پوله. اصلا عدم تداخله اسبابه، سببی به نام وجوب نفقه شیء، اون سببی به نام زکات شیء آخر، هر کدوم یه امتثال میخواد. اضافه جبت علیه زکات، فهل یجوز دفع الزکات الى واجب النفقه اذا کان واجب النفقه فقیرا من جهت الانفاق، هم زکات بدم هم انفاق بدم؟ قال فی الجواهر لا یجوز. چرا؟ لکونهی لیس ایتا ان للزکات، چون این دیگه زکات نیست، وجوب النفقه است. چرا؟ لعصالت عدم تداخل اسباب. اسباب چی آقا؟ بنویسید چون دوباره وجوب نفقه زکات دو تا سببه، یه آقا هم فقیره هم واجب النفقه است، چون فقیره میتونم زکات بهش بدم، چون واجب النفقه با واجب النفقه باید نفقه رو بهش بدم، حالا میتونم یه پول بدم نیت زکات بکنم، نیت وجوب نفقه هم بکنم. میگه نه خیر، دو تا سبب دو تا امتثال. دو تا وجوبه، دو تا وجوبه باشه، نه دو با اشکال نداره، ملاک بحثو بیارید. دو تا وجوبه با یه امتثال ساقط میشه. یادتونه من بالای بحث تداخل اسباب چی نوشتم؟ گفتم غایتمون چیه؟ گفتم غایته رو بگید. اینا به خاطر اون غایته بود که حتی مسبب و با مرحله امتثال قاطی کردن، اینا زود می‌خواستن بپرن سر نتیجه نهایی، دیگه رتبه های علمی بحث رعایت نشد. قایتی دارن که میشه با یه امتثال تمام کرد کار رو، دوتا وجوب رو، یا نه؟ دقت کردی؟ تمام حرفا لازمه یه همین بحث بود، ما گفتیم نه. حالا ایشون داره همینه میگه، میگه دوتا این اشکال سر پله با سر دومی بکنی، بذار دومی بخونم، سر دومی بگید اینو. دوتا وجوب دارن، این دوتا وجوب رو من الان میتونم با یه امتثال ساقط کنم؟ میگن نه خیر نمیشه. بخونیم حالا نکته بعدی. یه کسیه هم فقیره هم جهاد فی سبیل الله کرده، یه آقا به خاطر جهادش میشه بهش زکات داد، به خاطر فقرش هم میشه بهش زکات داد. حالا اینجا آقا میفرمایند که میشه من به ازای هر کدوم از این اسباب مجوزه پرداخت زکات به ازای هر کدوم یه قسمتی از زکاتو بهش بدم، به ازای هر کدوم یه قسمتی از زکاتو بهش بدم. بخونیم اذا اجتمع للمستحق سببان، دو تا سبب جمع شدن، یستحق منه بهما از زکات، به دو سبب مستحق زکات شد، کل فقر و الجهاد فی سبیل الله، جاز ان یعطا لکل سبب نصیبا، به ازای هر کدام از اسباب یک قسمتی نصیبی از زکات رو به این فرد پرداخت کنیم، لندراج این فرد حین اذن فی الصنفین، چون هم تحت عنوان فقیر هم تحت عنوان مجاهد، فیستحق بکل منهما از زکات. خوب آقا بریم ثالث، بریم نکته سوم. می فرمایند که مثال بعدی مثال نزح بئر، دو تا مثال برای نزح بئر می زنن. نزح بئر هم خوندید فقه؟ لا ما خوندید؟ نخوندید. بلدید نزح بئر چیه؟ بلد نیستید؟ خب برات نزح بئر چی؟ نزح یعنی کشیدن آب، نزح بئر یعنی کشیدن آب از چاه. یه بحثی هست در مورد چاه، چاه اگر حیوانی توش بیفته و بمیره یا نجاستی توش بیفته، به ازای هر کدوم از حیوانات، بعض از حیوانات مشخص، شارع مقدس یه مقداری کشیدن آب از چاه مشخص کرده، با اینکه چاه آبش متصله به جاریه یا حداقل آبش کره، بالاخره یا کره یا جاریه، و اینجا و ما میدونیم آب کره و جاری حکمشون اینه که تا تغییر رنگ و بو اتفاق نیفته نجس نمیشه، اما میگن اگر مثلا گربه افتاد تو این چاه حکمش اینه که مثلا 25 بار آب ازش بکشید، 25 دلو آب در بیارید مثلا. پس یه عدد مشخصی رو در ازای افتادن بعض حیوانات در چاه ما داریم، به این میگن نزح المقدر، یعنی مقدار تعیین شده رو ما از آب از چاه بکشیم. حالا میگه آقا دو تا حیوان افتادن تو چاه، یکیشون 25 بار 25 سطل بعد از چاه من آب بکشم تا پاک بشه، یکیشون 15 دل، آیا میشه من 25 تایی رو بکشم تمام بشه کار؟ مقدر 15 تایی با مقدر 25 تایی رو با هم دیگه جمع بشن تداخل بکنن، میشه یا نمیشه؟ یه سوال. سوال دوم، نه یه جاهایی اگر ما حیوانی افتاد تو چاه، چاه نجس میشه، این مثلا 15 دل من باید ازش آب بکشم، یه نزحی هم داره میشه نزح الجمیع، آخرین نصاب نزحه، این نزح مشخصیه، این یه نزح الجمیع، میگن آب، میگن چاه اگر مثلا رنگ و بوش عوض شد درست شد، این نزح الجمیع میخواد، یه مقدار مشخصه که اعلی مرتبه باید بکشید از چاه. حالا ایشون میگه که آقا اگر من یه حیوانی افتاد توی چاهه، اینم مثلا 15 مرتبه من باید از چاه آب بکشم، رنگ و بوی آبم عوض شده، از یه حیث دیگه فقط این نجاست دیگه هم توش افتاده که رنگ و بو عوض شده، اونم نزح بردار نیست، اما رنگ و بو الان عوض شده، چون رنگ و بو عوض شد نزح الجمیع باید اتفاق بیفته، این حیوان افتاد تو چاه یه 10 مرتبه 15 مرتبه هم ای داره. حالا میگه چیکار کنیم؟ اول 10 مرتبه بکشیم بعد شروع کنیم نزح الجمیع، یا کلشو بکشیم اون نزح الجمیع رو محقق کردیم دیگه خود به خود 10 مرتبه هم ساقطه. دوباره میگم تداخل اسباب، نزح الجمیع، نزح المقدر، یا دو تا نزح المقدر، دو تا مشخص با هم تداخل کرده. بخونیم اذا وقعت نجاسات مختلفه فی البئر، دو تا نجاست مختلف افتادن، لكل نصيب خاص من النازح، هر کدوم یه مقدار خاصی از نزح، فهل یجب نزح كل ما قدر، برای هر کدام هر چقدر در تقدیر گرفته شده اونو مشخصا باید بکشن ام لا، یا اینکه نه دو تا با هم تداخل کنه. اذا تغيرت اوصاف ماء البئر، اینجا اصلا اوصاف عوض شد، معذالک وقعت فی البئر نجاساتون که لئین نجاسات نصیبون منن، هر کدوم مشخصا یه مقدار خاصی نزح دارن، فهل یکفی نزح الجمیع؟ کلشو بکشیم تمامه؟ او یجب معه نزح ما هو ول مقدر، اون در اون مشخصه برای نجاست هم باید بکشیم. میگه خب بعد اختلاف جان؟ ستاشون جواب نداد، فقط اولی جواب داد. رو دومیه فکر کنید. خب اصفهانی مفهومه بس. نه لسانش سوالی نبود، اما سوالیه، باید ببینیم فتوامون چجوریه، آخرش میشه یا نمیشه. فتوا خو نداده. خب مفهوم البس، برگرد سراغ مفهوم بسمون. او دومیه فکر کنید. جان سبب یکیش فقره، یکیش جهاد فیصدی رزن ما اگر از زن رو خود به سبب معلوم. خب بیم دوباره بریم سراغ بس. گفتیم بس اولا هر قیدیه یتعلق به موضوع، یک. دو گفتیم که رابطه وصل با موضوعمون تارتن من وجه، تارتن تساویه، تارتن موضوع اعمه، تارتن موضوع اخصه. گفتیم دو تاش از محل بحث خارج. تا اینجا گفتیم اینا رو درسته؟ خب خواهد اینم عبارت چه بزن بخونم بعد برم سراغ پله بحث، اشکال نداره. ولی اذا الحال نذكر اموره. یک، الاول المراد من الوصف فی عنوان المساله ليس خصوص الوصف النحوی بل الاصولی. مراد از وصف در عنوان مسئله وصف نحوی نیست، اصولیه، اصطلاحی داری. یعنی چی؟ یعم الحال و التمییز مما یصلح ان یقع قیدا لمتعلق التکلیف اول التکلیف. محل بحث ما هر قیدی است که تکلیف ما رو جابجا میکنه، چه قید حال باشه، چه تمییز باشه، چه ظرف باشه، چه ظرف مکان باشه، چه ظرف زمان باشه. مثلا یه مثال براتون بزنیم، ظرف مکان ایام حج است. آقا الان به ما میگن که حرمت خروج از حرم در حال احرام، درسته؟ تکلیفه. اینجا تکلیف یتعلق به چی؟ به حرم. حرم یه مکان مشخصیه، درست شد؟ اینجا اگر الان همین الان توسعه داده شده یا یه سری اعمال حجی که اختصاص دارن به مسجد الحرام، یجب علیک کذا فی مسجد الحرام در ایام حج در حال احرام، مثل طواف مثلا یا موارد دیگه، نماز طواف. نماز طواف باید تو مسجد الحرام خونده بشه. حالا اینجا سوال میکنه، فرض کن ما طواف انجام داریم، میخوام نماز طواف کنم، شلوغه. اینجا مکانش چیه؟ فی مسجد الحرام، درسته؟ خب مسجد الحرام الان توسعه داده شده، درسته؟ اینجا اگر عنوان مسجد الحرام مسجد الحرام زمان پیغمبر اکرم باشه و بگیم مفهوم داره، مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی در غیر مسجد الحرام صحیح نیست، امتصالت مجزی نیست. فرضم کنیم که مسئول حرام توسعه داده شده، ما مسئول حرام هم مسئول حرام زمان پیغمبر اکرم میدونیم، چه اتفاقی میفته برای مکلف؟ مکلف باید محل قدیم رو پیدا کنه، اونجا نماز بخونه. پس این مفهوم داشتن اختصاص به وصف نداره، ظرف مکان هم میگیره، جار مجرورامون هم میگیره، بعد جار مجرور ثمره داره، یک گیرای اتفاق میفته. خب حالا اصلاً یشترط فی الوصف ان یکون الوصف اخص من الموصوف مطلقا. آقایون گفتن که اعم مطلق باید اخص مطلق باشه، چرا؟ حتی یصح فرض و بقاء الموضوع ما انتفاء الوصف، تا موضوع صحیح باشه با از بین رفتن الوصف، تا بتونیم سوال کنیم کل انسان العادل. فخرج من خارج شد از این وصف ما اذا کانا متساویه، وقتی متساویه کل انسان المتعجب، و ما اذا کانا و اذا کان الوصف اعم من الموضوع مطلقا کل انسان ماشی. نه از محل بحث خارج. اینجا دیگه مثال به وصف داره میزنه، و همون وصفی که هم اصولیه هم نحویه. و اما اذا کان الوصف اعم من وجه، وصف اعم من وجه باشه از موضوع، کما فی روایت الغنم فی الغنم صائمت زکاتون، فإن بین الغنم و الصائمه عموم و خصوصا من وجه. صائمو گفتیم چی؟ میرن چرا ها بیابون گردن، فیفترق البث عن الموضوع، فل غنم المعلوفه موضوع مصداقی داره که وصفه نداره توش. چی؟ غنم معلوفه. ول موضوع ان الوصف این دفعه وصفه موضوع داره، مصداق داره که موضوع نداره توش. فل ابل صائمه یجتمع آن فل غنم الصائمه، اینا شون العموم و خصوصه منبر. فهل هو داخل فل نزاع اولا، این محل نزاع هست جواب میده. از ظاهر دخوله فل نزاع داخل نزاع هست. کجا؟ اذا کان الافتراق من جانب الوصف. یعنی چی افتراق از جانب الوصف؟ توضیح میده به این یکون الموضوع باقیا والوصف غیر باق، وصف رفت موضوع مونده. کل غنم المعلوفه، اینجا سوال میکنیم، اینجا میشه نزاع کرد، موضوع هست آیا زکات براش ثابت میشه یا ثابت نمیشه. و اما اذا ارتفع الموضوع، اگه موضوع رفت سوا اون کان الوصف باقیا کل ابل صائمه او کان الوصف ایضا مرتفعا کل ابل المعروفه، خب فلا يدل على شيء في حقه، اصلا محل بحث نیست. خب از سوال سوال داری؟ پیاده میکنیم الان سر تابلو.
موضوع که داره میگه دیگه توسعه ای توش هست، الان توسعه ببینیم آقای جان. حالا بریم سراغ قدم سوم بحثم.
گفتم اقسام قید، اقسام وصف، درست شد؟ آقایون نخات و آقایون ادبا، اینجا که میخوایم اقسام قیدو بدیم دیگه اصل موضوع میگیریم از کجا؟ از ادبا، درسته؟ وصف و توسعه داریم، توسعه داریم به مطلق القید. حالا قیود اقسامی دارن، کی باید به ما بگه؟ بلاغت باید به ما بگه. خب بریم آقا خدمتتونیم بفرمایید اقسامشون رو برامون بگید. میگن که آقا بعضی از قیود زائدن هستن تو کلام، مثال براش دادیم، آقای سبحانی مثال داده، آقا مثال زدن گفتن الانسان الزاهد ناطق، خب انسان زاهد باشه ناش چیکار زاهدش داره؟ ناطق. قیده ربطی به ثبوت المحموله للموضوع نداره، هیچ اثری رو تو ربط موضوع و محمول ما نداره. الانسان و زاهک قائمون، این دخل نداره. خب گاهی اوقات قیودمون توضیحی هست، قیودمون توضیحی هست. رو مثال ببینیم آقا آیه سبحانه چی مثال زد برامون. بسم الله الرحمن الرحیم، پاورقی کتاب ها، این پاورقی داخل متن در واقع نه پاورقی، چون تمام استدلالمون سر همین پاورقی سواره. مثال زد برامون بسم الله الرحمن الرحیم، آقا مثالاش ببین من دیگه پاتابلو ننویسم. لا تکرهوا فتياتكم على البقاء ان اردت تحسنا، آیه سوره نور در مورد تو در مورد اختیار پدر و مادره، داره میگه آقا اگر دختره فتیات دخترها، این دختره دختریه محسنه است، آدم با تقوایی، اهل زنا و فحشا هم نیست، شما فقیری نباید اجبار کنی دخترتو به فساد و فحشا. ولا تکرهو فتیاتکم علی البقاء، بقا بقیه، گناه معصیت کنایه از فحشا، این اردنا تحسنا، وقتی خواستن اینا محسنه باشن و خواستن آدم با تقوایی باشن. خب میفرماید که آقا این قید این اردنا تحسنا ها اصل در دخترها اینه که کسی حاضره به گناه و فحشا نیست، یه قید توضیح فتیاته جان، توضیحه. توضیح یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتیم فتیا دختران دخترانی هستن، دختریه که تو خونه پدرشه دنبال گناه نمیره. نکته دوم یه طور معناش کرده، یه طور دیگه هم معنا شده، حواسا رو ببینید اینجا، یه طور دیگه هم معناش کرده. این عرد نرا، این عرد نرا گفتن تفسیر علالبقاه، گفتن دختراتون اجبار به فحشا ها نکنید. کجا پدر میاد اجبار میکنه به فحشا؟ وقتی دختر خودش نخواد. اجبار مال جاییه که طرف مقابل نپذیره کاری انجام بده. پس این عرد نتحسنن تفسیر کیه؟ ها؟ بقائه. این طوری هم گفتن اولم بیاییم، حالا اولم بیاییم ای؟ نه تفسیر بقائه، بقائه یعنی بقیه و گناه. گفتن چه موقع لا تکرهو علل بقاء، قیدی اردن علل بقاء، تکلیف مال لا تکرهو بر بقائه میگه. خب حالا یه جمله تو پیاده کنیم دوباره. مثال آیه مثال بارزی نیست، یعنی باید میشد یه مثال دیگه زن. خب اینجا نکته میگه آقای مقدسی به ما میگه که آقا اینطور که گفتید نمیشه. میگن چرا؟ میگه خب این عرض نتحسنن که قید نیست، این چیه؟ بگو محکم بگو، شرطه. دعوای ما سر شرط نیست، درست شد؟ خب دوباره دست میبرن، میگم برای ما فعلا فرقی نمیکنه. ما منظورمون چی بود؟ توضیح بود، تفسیر بود. میگن که آقا جمله شرطیش کنین، ان عرض نتحسنن فلا تکرهوها علل بقا. ها اگر خواستن آدمای با تقوایی باشن شما اجبارشون بر فحشا نکنید. اون موقع حالا تو این قضیه بگید، میگن علل بقا تفسیر کیه؟ ها تفسیر برای شرطتونه. عرض نتحسنن فلا تکرهوها، جمله کامل بود، توضیحش میدن لا تکرهوها بر چی؟ بر بقا. اون موقع این دفعه کدوم قید توضیحی میشه؟ این دفعه علل بقا توضیحی میشه. خلاصه چی میخوایم بگن اینجا؟ آیه ظاهر نیست، میشد این مثال واضح تر برای ما نحن بیزن. جاهایی که ما مثل جملات معترضه تفسیریه، این جمله معترضه تفسیریه که به صورت جار و مجرور اومده برای ما، این تفسیره یا موضوع یا محموله. مثلا داشتیم، چقدر داشتیم تو علم نحو اینا رو که من قیود توضیحی، خود جمله معترضه یک قید توضیحیه در کلام، اون معترضه‌ای که برای تفسیر میاد. خب دیگه مثال بزنم. میگن آقا بعضی از قیود مورد غالبه، میگن قید غالبی، یعنی قیدی هن برای موضوع یا محمولمون، در حالی که یعنی غالب افراد موضوع یا محمول ما این چنینن، ببینن قید غالبی. مثال میزنه، بازم مثال از آیه میاره، یه مثال خوبیه. مثال میزنه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب توی آیه دو تا قید داریم، یک اللاتی فی حجورکم، زیرش خط بکشید، اللاتی فی حجورکم، یه قید. یه قید اللاتی دخلتم بهن. نه قید اول مال ربائبه، مال ربیبه. قید دوم مال نسائه. خب حواسا رو بدیم، حالا پیادش کنیم. قید غالبی به کدوم میگن؟ میگه اوه او قید اولش بود اللاتی فی حجورکم، او قید غالبی. قید غالبی یعنی چی؟ یعنی وقتی تو رفتی زنی که شوهر داشت، بچه داشت، شوهرش فوت کرده بود، رفتی زنه رو گرفتی، خب این بچه کجا زندگی میکنه؟ خب غیر پیش مامانش بود، تو رفتی مامانش رو آوردی خونتون، خب اینم میاد باش، این که نمیری خونه ای پیدا، پرورشگاه خب نمیره، زمان قدیم خب پرورشگاهی وجود نداشت. پس ربیبه تا ربیبه از کجاست جاش؟ تو خونه ناپدریشه، حالا بغل مادریش، تو خونه ناپدریش. پس اللاتی فی حجورکم، اونایی که تو خونه های شما، خراس میگه این بچه وقتی مادرش رو تو رفتی با مامان ازدواج کردی، مامان رو آوردی تو خونه، این بچه هم باش میاد تو خونه. پس اغلب ربیبه ها جاشون کجاست؟ تو خونه پیش مادر، تو خونه ناپدری. پس اللاتی فی حجورکم میشه قید تو قالب، چون اغلب بچه هایی که بچه ها پیش ناپدری ها زندگی میکنن، یه همه بدبختی و مصیبت هم که میکشن، داستان و رمان درست کردن سر اینا، ناپدری زدش دیگه چوری شد. کوزت مشکل ناپدری نداشت البته، خب مادرش هم ازش گرفتن، بعدش هم ناپدری که پیدا کرد خیلی آدم خوبی بود. خب جانباز یه مثال دیگه باید میزدید، باید یه مثال دیگه میزدید. حالا بریم قید غالبی شد. حالا این هم قید غالبی. یه قید دیگه ای داریم توی ادبیات عرب، اسمش میگن قید احترازی. آقای این دو تا قید گوش کن، بقیه رو کار نداشتیم، بقیه رو همینطوری احکامشون رو شمردیم. ما این دو تا قید رو کار داریم، بعد مفصلش رو میخونید. دو تا قید داریم. قید اول قید
قید احترازی،
قید دوم قید مفهومی.
درست شد آقا؟ قید احترازی چیکار میکنه؟ قید احترازی قیدیه که تأثیر داره در ثبوت الحکم للموجود، تأثیر در حمل دارد. حمل ما موقعی پا میگیری که این قیده بیاد، این تأثیر داره. خب مثل چی؟ مثل خود اون قید دخلتم به نه در آیه بالا. حالا حکمو بگیم، حکم شرطی. حکم شرطی آیه در مورد چیه؟ در مورد اینه که اگر کسی با زنی ازدواج کرد، فتوای فقهی داریم تو رساله، همه هم قبولش داریم، اختلاف توش نیست. اما حالا میخوام بگیم این قید چجوری اثر میکنه. میگه که آقا اگر زنی ازدواج کرد، این زن بچه داشت، مرد هنوز با زن نزدیکی نکرده، زن رو طلاق داد، میتونه بچه شد با بچه ازدواج کنه؟ میگن بله میتونه. اگر با زن نزدیکی کرد بعد طلاقش داد، میتونه با بچه ازدواج کنه؟ میگن نه، نمیتونه ازدواج کنه. پس چه چیزی باعث حرمت ازدواج با بچه میشه؟ نزدیکی کردن. قرآن این قید رو آورده. پس آیه در مورد چی بوده؟ کاش که آیه رو وقتی ایشون میخواد رو آیه کار کنه باید از اول میگفت، حرمته رو میورد اولش که کار درست میشد. اون ربائب حرامه باشون ازدواج. کدوم ربائب؟ اون ربائبی که در منازل شما ایت قالبی، اون ربائبی که در منازل شما، اون ربائبی که از زنان شما هستن، اون زنانی که شما باشون نزدیکی کردید. اللاتی دخلتون به هم نه، میگن آقا این اللاتی تنها علت حکم شماست، اگر این اللاتی نبود حکم حرمت درست. پس خود ازدواج با ربیبه حرام نیست. بله ازدواج با عمه خاله حرامه، ازدواج با ربیبه خودش بی نفسه حرام نیست، قیدی داره. درست شد آقا؟ لذا همینجا راه فرار درست میکنن، خان ثمره درست پیدا بکنه. ثمرش میگن که آقا اگر شما رفتید یک زنی رو گرفتید، دختری هم داشت، خواستید با دخترم ازدواج کنید، در این حالت قبل از اینکه با زن نزدیک کنید برید دختره رو بگیرید، بعد تمام میشه، بعد دوتاشون زنه تر میشه، زنه میشه. اختلافیه تو فقه ها میگن اینو چیکار کن؟ میگن جمع میشن. اینجا بعد بحث میکنن سر جمعش، اگه جمع نمیشن کدوم تا عقل فسخ میشه، چه یه بحث اساسی فقه. خب حالا میفرماید اینا تأثیر در هم دارن. خب حالا قیود مفهومی، خب اساس اذهان شماست نه اساس. حالا قیود مفهومی، اگر اروپا امروز به یک جای فقه و روایات ما ایمان آورده تو این مسائل جنسی، حتی این فروید که الان متهمه به یه حرفا، فروید بنده خدا اینو نگفته، اینطوری هم حرف نزد، اینها الان تازه به ایمان آوردن. ما در مجموعه روایاتمون اینطوریه که تعقل در مسائل شهوانی عقل رو از بین میبره، خود این عقل رو میخوره، چه ازدواج کرده باشی، چه صد بار ازدواج کرده باشی، چه ازدواج نکرده باشی. اینطوری نیست که آدم ازدواج کرد بگه من دیگه تقوام، اگر از اول متقی نباشه ازدواجم بکنه چه؟ آدم باید بیسته سر مدار. این نیست که بگی من راحتم، لذا الان تو اروپا میگن شما خدا هم قبول نداشته باشی میخوای دانشمند بشی، برو برید شما ببین. حالا تو آمریکا، تو آمریکا دانشگاه‌های نخبگانشون رو باید برید ببینید، یه دانشگاه نخبگانشون ایور شهر تو واشنگتن، یه دانشگاه نخبگانشون اوبر. دانشگاه‌هایی که برای عتل مثل هاست، برای همین بچه بازی بشینن پاهاشون رو دراز کنن با هم عتل مثل تو طوله بخونن، اونا مختلفه، دختر پسر قاطی، بذار هر کسافتکاری هم بخوان بکنن بذار تخدیر بشن تو حال هوا خودشون باشن، اونا ایشون که میخوان اندیشمند تربیت کنن دانشگاه پسرهاشون ایوره واشنگتن، دانشگاه دخترهاشون ایوره واشنگتن، شبتی هم بهم نده. امروز تو این افق وارد شده، هی هم گفتن آزادی آزادی آزادی، بعد یه دفعه خودشون به اسلام گفتن نخیر یه بزنیم برای استعمار ما باشیم قیچه میکنم. حالا برسیدن به اینا که دارم عرض میکنم، خیلی قشنگ آیم تحبیل داره، شهید دفقی رحمت الله علیه هم داره. که اون موقعی که در فرانسه جنگ جهانی دوم شروع شد، رئیس جمهور فرانسه که مسئول ستاد جنگ فرانسه بود، وقتی هواپیمای آلمان ها اومد بالا سر فرانسه خواست فرانسه رو بمبارون کنه، فرانسه میدونید موقع بزرگترین قدرت های جنگ هوایی بود، سه تا تلفن یا چهار تا تلفن رو میز ستاد جنگش بود، میخواست گوشی رو برداره که بگه هواپیما دارن حواسشون باشه و هوا نیروز رو فعال کنه، پشت هر کدوم از خطاش یکی از دوست دختراش بود. فرانسه داغون شد، هزار سال زحمت تو فرانسه رو با یه ندونم کاری یک نفر آدم فاسق نابود. بذار امروز تو کشورهای آزاد یه شروطی دارن برای سیاست مدارشون، یکی از شروطشون تحقیق و تفحص تو این مسائل اخلاقیشون. شما دیدید تو آمریکا سر کلینتون ملعون چه اتفاقی افتاد؟ یه مسئله فساد اخلاقی پیدا کرد. اینا خیلی حساسن سر این، یه حساسیتشون هم ناشی از رشد کشورشون، اینا کشورشون رو میخواد. بعد اینا هم میندازن تو دهن چهار تا ملعون ما تو مجلس شورای اسلامی و چهار تا نامرد توی هیئت دولت تو زمان او فلان فلان شده ها، بذار هر کدومشون میخواد بعد بیاشون که بعد آقای فلانی باید بره تو پارک سایه دانش، تو پارک سایه تهران مصاحبه بکنه بگه من کاری که کردم تمام شد دیگه، جوجه ای که من میخواستم از دختر بودم، حالا هر کس مرد بکنه تش تو دختر بودم تمام شد. اینه وارد حالا قید مفهومی، قید مفهومی آقا میفهمن که قید مفهومی قیودی هستند که دلالت میکنن بر ثبوت الحکم عند ثبوت القید، نفی الحکم عند نفی القید. این قیود اینطوری هست، خودشون دلالت بر این مطلب داره. خب حالا ببینیم آقا حواسا رو ببینیم، ما الان اقسام قیود شمردیم من جمله احتراز و مفهومی. خب چرا ما رو اینجا توضیح کردیم؟ احترازی تأثیر در هم داره، تأثیر در هم یعنی چی؟ یعنی ثبوت الحکم عند ثبوت ثبوت القید، تأثیر در هم داره همین بسته. پس قیود احترازی ثبوت الحکم عند ثبوت القید رو میدن، اما نسبت به مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید ساکتن، نفی نمی کنن، اثباتن. فرق بین این که ما سکوت کنیم یا این که نفی کنیم خب رو از ما عدم
انحصار نمی ندارن
جان؟
انحصار
نمی دارن. حالا انحصار نداشتم تو محل بحثم
نمی ندارن
نداشتم تو محل بحثم فعلا توضیح بدم. خب حالا آقا اینم اقسام قید تمام شد، بریم مرحله چهارم، پرده آخر قسمت سریال ما. مرحله چهارم چی بود تا تابلو نوشتن؟ استدلال. خب آقا میفهمند که وصف مفهوم نداره، حالا بعد اینکه این مقدمات رو شدیم هنگه وصف مفهوم نداره، میگن چرا؟ میگن اگر مورد خاصی داشتیم که قد ثبته که این قید قید مفهومیه باش مشکل نداره، مفهوم داره. ما داریم الاصل و فل قیود رو میگیم، الاصل و فل وصف میگیم، کاری به موارد خاصه نداریم. این الاصل و فل قیود تابع تشخیص عرفه، تابع تشخیص نحاته. نحات ادبیات عرب به ما یه خوراک دادن، گفتن الاصل و فل قیود کونها احترازیتن، به ما یه قاعده دادن، نحات دادن، ادبا دادن. بگیم ها وقتی اونا به ما بدن الاصل و فی القیود و کونها احترازیه، من اصولی وقتی دقیق میشم احترازی نسبت به مفهوم ساکته، چون ساکته پس من میگم الاصل و فی القیود عدم المفهوم، چون الاصل و فی القیود. پس آقا استدلال من سر کی سوار شد؟ سر یه جمله نحوی اجماع اهل خبره خود اون علم، گفتن الاصل و فی القیود الاحترازیه، من هم نتیجه گرفتم که الاصل و فی القیود عدم مفهوم، چون قیود احتراز نسبت به ما عدا ساکتن. حالا
دو غیر مفهومی و دیگه تو دیگه
چان؟ غیر مفهومی گفتیم قیودی هستند که دلالت میکنن بر ثبوت الحکم. عند ثبوت الغیب به انتفاع الحکم، عند انتفاع الغیب دلالت میکنن مورد خاصه داری. حالا مثال میزنیم براتون. بله قرائنی داری. اصلا تو ادبیات هم داره مثل قید مفهومی. از کجا میفهمی؟ میگن از سیاق جمله میفهمی. مثلا پس ما اگر قید مفهومی داشتی مشکل نداریم، اما ما داریم تو اصول من جهت عامه میزنیم، کاری به موارد خاصه نداریم. وقتی من جهت عامه میخوایم قانون کلی بدیم، قانون کلیمون مرتکز بر قانون کلی ادبا. ادبا گفتن الاصل فی القیود الاحترازیه، منم میگم دست درد نکنه. فال اصل از الاصل فی القیود عدم المفهوم. اصل
اکثر
استعمالا چون اصل ادبا میگن این دست شک شک کردی قید چیه، میگه قید احترازی جا؟ مثال فقی برای فردا صلی الله علیه و آله و سلم.
تو چون همه جا هر
وقت اینا رو میخونیم مقدمه و سفایت هم میخونیم.